بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در بحث مراقبه یک اصل بحث مطرحه، یکی موضوعات مراقبه مطرحه. یکی اصل بحث این که چرا مراقبه اینقدر نیازه روحه، یکی این که خب چطوری مراقبه بکنیم، با واجبات و مستحبات چطوری مراقبه بکنیم که به اون نتایج لازمه برسیم. اونچه که اون درسه مقدمتاً بحث شد و بیش از اینا جای بحث داره، یه باید خدا کمک کنه این مسئله در جان ما جا بیفته، اون فلسفه مراقبه است. یعنی تقویت عقل عملی، اون چه که به عنوان یه خلع باید بشناسیم که ما یه بعدی داریم به نام بعد عقل عملی، این رو باید تقویت کرد از طریق عبادات. یعنی عبادات خودش یه کار است، یه بعدی از آدم رو تقویت میکنه، بیشترم عملیست تا نظریه. وقت شما میخوای ای خدا ای خدا بگی، واقعا اگه خدا رو در تفکر نداشته باشی که نمیتونید بگی. پس اول باید مسئله یه نظریه مسئله حل بشه، یعنی مقصد عملیه مسئله هست. خطر جا خودش هست که یه وقت بدون این که خوب مسئله نظری و تفکر حل بشه به عبادات متوقف بشین و اون حالت عبادات سطحی نگذاره که ما صعود روحانی کنیم. برای همین هم که تأکید شده است که تفکر کنید در رابطه با خدا. حتی روایت داریم که بالاترین تفکر، تفکر راجع به خدا است. افضل العباده ایمان و تفکر فی الله و فی آلائه. نردم تو ذهنتون که خب پس حالا که میگن تفکر در خدا و روایات که میگه لا تتفکر و فی ذات الله، اون روایات با این روایات معارضه هم نیست. اونجا یعنی در ذات خدا تفکر نکن، خب معلومه که در ذات اصلا موضوع منتفیه. یعنی که در ذات خدا تفکر کنیم، تفکر با ماهیت و چیستی میسازد، خدا که چیستی نداره که. بحث در سر همونه که راجع به خدا فکر کنید و بهترین عبادت، عبادت راجع به خداست، یعنی همون اسماء و صفات خدا، و این خیلی مسئله بزرگیه. ولی اون چه که بیشتر ما آرزومون است که برای خودمون حل بشه اینه که خدا بعدش چی؟ شما تفکر میکنید تا بدونید با کی تماس بگیرید. حالا بالا پس چی؟ حالا باید تماس شروع کرد. یعنی تفکر باعث شد که اندیشه بدونه داره با کی تماس میگیره، چه کسی رب هستی است. این اول کار است، اصلا شاید بگم قبل از کار است، این کار نیست، این بیرون دره. حیات دینی در واقع از عبادت شروع میشه، مثل وضوع. تفکر وضو جزء نماز نیست، بی وضو نماز درست نیست. نماز از تکبیرت الاحرام شروع میشه. اگه میشد که این یه خورده حل میشد، نمیدونم هم چرا همچنین مایل من نیستم روش خیلی بمونم، دلم میخواد رد بشم، اما مسئله را خیلی مهم میدونم که یه جوری این نقطه های تماس با حق را احیا باید بکنیم از طریق عبادات. عبادات وسیله تماس هم در صورتی که افکار نظری، عرفان نظری، فلسفه، اینا اطلاع هم فقط اطلاع به محبوب هست. اطلاع از محبوب هیچ وقت محبوب ها دست ما نمیده. حتما باید رو این زیاد تاکید بشه که در قلبتون شما اون محول تماس، اون دامن گرم حق، اون آغوش نورانی تماس با حق، اینا همش فقط تو عبادت هست. اینا تو فلسفه و تو منطق و تو عرفان نظری و اینا نیست. اگه این رو به عنوان یکی از ابعاد وجود کشف بشه، اون وقت جای عبادت معلوم میشه، اون وقت عباداتمون برامون بسیار شیرین میشه. شما دیدین که بعضیا که عقل نظریشون رو ضعیف نگه میدارن، اصلا نمیتونن فکر کنن، واقعا سختشون فکر کنن. مثلا میگن ما حاضر نیستی گوش بدیم، اما حاضر نیستیم یک فکر کنیم، نمیتونیم فکر کنیم. یعنی اینا عقل نظریشون عقیم مونده است، ضعیفه. این بده که آدم عقل نظریش رو به کار نداره. خب باید جرأت کنه فکر کنه تا این بودش بارور بشه. ولی اون چه که باید اینجا تاکید بشه عقل عملی است، اون بودی که وسیله تماس است نه وسیله اطلاع. عقل نظری وسیله اطلاعه، هیچ فرق هم نمی کنه. عرفان نظری فلسفه نداره، هیچ فرق نمی کنه. تو روش ها فرق میکنه، ولی هر دو، یا بگون تو شرایط خاص خودش فرق میکنه، اما هر دو بالاخره نظر فهمه. اونسه که آخر سر اگه آدم بهش نرسه همه اینا بی حاصل بوده، کم حاصل اونه که عقل عملی تقویت باید بشه. یعنی مثلا هیچ کس از عباداتش هیچ حاصل گیر نمیاره مگر اینکه مسئله را به دامن گرم عقل عملی بکشونه. این شما خودتون هم دیدید دیگه، بر فرق شما با بقیه در این اطلاعاتی که دارید هیچ مشکلی در غیب شما حل نمیشه، رو هم رفته. الا اینکه شما بتونید تماس بگیرید با خدا، بقیه نتونن. یعنی مردم معمولی، یعنی اگه این نیست نریه ما با بقیه برابریم، یا اگه برابرم نیستیم خیلی کم درجه داریم. یعنی فقط به اندازه ای که انسان معارف الهیه توان تماس با حق را از طریق عبادات بهش بده، بهره میبرد از معارف نظری. یعنی اندیشیدن برای تماس هست خودش نمیتونه برای ما یه مقصد نهایی باشه. نسبت به جاهل ما بله میگونم که این عالم است، ولی عالم واقعی اونه که عاقله. عاقل واقعی اونه که مکتسب و بهر رحمان، یا مکتسب و بهر جنان. یعنی باید یه جوری به بهش وصل بشه. اکتساب تو کار باید باشه نه اطلاع. یعنی عقل واقعی اونه که ما را به عبادت بکشونه. برای همین هم بعضی ها بی عقل هم. اگه مثلا این یارو خیلی فلسفه میدونه، علم توحید میدونه، ولی اهل بندگی نیست، این در واقع بی عقله. یعنی ما اینا عقل نمیدونیم. چرا؟ چون به ثمر نرسید. مثل درختیه که میوه ندن. درسته که میشه گفت درخت، ولی بالاخره آخه این چه درختیه که میوه نمیده؟ هیچی نمیده. عقل نظری چون اگه مسیر را درست برد به عقل عملی میکشه، میشه اسمش را گذاشت عقل. اما به ذات عقل نیست. این هم که میبینید گاهی وقتا میتونیم بهش بگویم عقل، به امید این که این مسیر به عقل عقل میکشه. میگه این همه روایت نداره که ببینیم چقدر افراد در تعهداتشون محکمن، دینداری به اندازه یه تعهده به دینداریش نه به اطلاع. این مشکله، یعنی دوباره تاکید میکنم وقتی این بحث همش تمامه، تاکید این که این دامن گرم تماس با حق را از طریق عبادات باید ما حس کنیم گرمش را. یعنی این دیگه گفتنی هم که نیست که همینطور حال شما خودتون الان وقتی میخوان عبادت کنید اولا به امید این باشین که دیگه شما دائم میخوان بیان در این خونه را بزنید. اگه آدم اگه بتونه این بدونه خونه اونسش اینجاست، خونه یه امیدش اینجاست، اصلا یه جور دیگه نگاه میکنه. شما اگه میخوان بیان در یه خونه که میدونید دائم باید بیان دیگه اینجا، اینجا خونه امید شماست. اینا با اینکه یه در بزنید و برید دیگه نیست دیگه، یعنی شما این نماز و عبادت نقطه امید ماست، نقطه تماس ماست، مقصد ماست، خانه گرم ماست، آغوش باز محبوب ماست. این دیگه اینجوری باید وارد شد. یعنی آدم حس میکنه که انگار نقطه امنی نیست که اصلا جاش اینجاست. شما در نظر بگیرید خودتون هم همینطوری، مثلا مثال یه کسی که خیلی بهش امید داری اینا بهش یه جور دیگه نگاه میکنی، نمیشه مثال آدمی بزنیم براش، ولی یه جاست که در همه یه قربت ها بالاخره با این باید تماس داشته شید. حالا اینا با عبادت میشه به دست آورد که آدم گفت دیگه از که جوییم انس جان، چون غایت جانان تویی. این گفتنی هم نیست، این هم که گفته است زبان حالش ها گفته است نه زبان فکرش ها. اون وقت یکی از بهترین این نقطه های تماس خود واجبات، هیچ چیز نمیشه به واجبات فرو، واجبات خیلی چیز تمیزی. بعد از واجبات چون ما میدونیم که تو واجبات کتا میان، یعنی این دامن گرم و گاهی وقتا یهو توش نیستی، وقتی میریم به طرف عبادات یهو میبینیم انگار ول شدیم، اون گرما و خلوتی را حس نمی کنیم. دیدیم گاهی وقت آدم میره توی زاویه ای، توی حجره ای، دور تا دورش را میگیرند، میپذیرندش. اون وقت بعد حساب کنه که تمام دریچه های سعادت از همین حجره است و اصلا با این حجره یه جور دیگه برخورد میکنه. میدونم که این بودا باید تقویت کرد. تأکید کنم که شما مثلا آخر عمر ببینید، آخر عمر یعنی مقدمه قیامت. آخر عمر بعضی از این آقا اصلا جای تماس دیگه نداره، هیچ نه، چون این به بچهش عادت کرده، خب بچهش کار زندگی داره. آدم مردم هیچ وقت نگفتن که بچه ها بیان همه تر ننه ها بشینن یا بابا ها. این بیچاره با همین ها خوش بود دیگه، حالا اینا رو نده. پیری مقدمه بسیار شیری نیست برای قیامه. خب حالا این خلع را ببینیم با چه فرم میکنه. اونایی که اون رابطه گرم با حق را دارن اصلا اول شادیشون میشه، خب همین کش میاد تا قیامت، قشنگ تو قیامت با محبوب و با اون بهشت گرم و اینا آشنا. حالا اگه کسی نتونه این بوده تقویت کنه، اصلا هیچ وقت احساس امنیت نمی کنه، همیشه تنهاست، پریشان حاله، کوچکترین خطری پیش بیاد این بدنش میدرست. شما حساب کنید مثلا ماشینش بسوزه، بچهش بمیره، بالاخره بچه ها میمیرن، نمیرن و میرن، همسرش، نمیدونم خونش، خیشاق و ما، شغلش، پستش، اجتماعش، اینا اگه اینا آدم رو گرم کنه، حالا آخر پیری که همه اینا ول شدن دیگه، این هیچ نقطه تماس نداره، این تنها یه تنها سرد سرده. حالا این قیامتش سردتر از دنیا، چون قیامت هیچی نداره دیگه، با که تماس بده نمیتونه تماس بگیره، هرمان میکشه. حالا این طرف قضیه، اگه این نقطه های تماس با حق رو بشناسید، خب همتون میره قیامت. یعنی نقطه های تماس همه چیز آدمه، خیلی گرمی جان آدمه، هیچ چیزی که نیست. خدا به عزت فاطمه زهرا این اولیا رو رحمت کنه. خب شما ببینید مرحوم الهی قمشه رحمت الله علیه میگن آخر عمرشون همه چیزا رو داد، همه کتابخونه‌ش رو بخشید، یه مفاتیح برای خودشون گذاشتن، یه قرآن، یه فتوحات مکی، این نمازشون. یعنی کسی که نماز داره که قصه نداره، کی قصه داره که نماز نداره؟ یعنی نماز چیز عجیبی است که میگن قرة عینی فی الصلاة، فرمود دیگه، یعنی آدم نماز داره. وقت فرمود قرة عینی فی الصلاة، نه خود صلاة. تو صلاة چیه؟ دامن گرم محبوب، اگه نه اقیم صلاة به ذکری نماز بخونم اگه یاد من باشی، یعنی تو نماز ذکر هست. این ورد دا باید تقویت کرد از این حرفا به اون مزه نماز گذاری، به اینه که یه بود تقویت بشه و این خیلی هم گنگ مسئله. حالا دیگه این به افتری خودمون است که هی ما این بود رو تقویت کنیم، همطور که حسی که کرخ شد هی نمیتونم خودتون دیدن یه تو نماز دیگه این قلب را نمیفته، هرچی آدم زور میزنه نمیشه که بگون من برهان صدیقیم بلدم برو اینجا دیگه برهان صدیقیم کارت بسید تازم هجابم آنی که یاد برهان صدیق میافه دیگه یاد هست نبست، ازم تمام شد، بریدی، کنده شدی، قطع شدی، افتادی پان دیگه. پلنم برهان صدیقی، مردم، خدمت، اینا هیچ که دونجا کار از بسید، یعنی همه اینا مقدمت که این قلب را بیفته و این قلب را باید با عبادات را انداخت، یعنی جا با کردر عبادات، خیلی بیشتر از این که جا باید با کردر مطالعه. ولی قطعی دین عجیب روی تکرارها نظر داره، نه روی اطلاع. میگه هی تکرار کن، با تکرار شما زیاد نمیدانی، دانایی عملی میشه، یعنی عقل عملی تقویت میشه. روی این اساس حالا یک از بهترین اینا بعد از واجبات، واجبات هیچی جاشه نمیگیره دیگه، یعنی جان انسان فقط و واجبات هم میشه، واجبات خیلی چیز قشنگی است. بعدش نوافل که اومد، چون ما هی ول میشیم توی عبادات، میگن که نافله ها رو شروع کنیم. خب همون خلوت، عادت کنیم تنهاییمون را گرم کنیم با خدا. یکی از خطراتی که اهل مطالعه براشون هست این تنهایی رو میخوان با مطالعه پر کنیم، این همونه که میخواد تنهاییشا با خونه با پول پر کنه. این دوتا هر دوتا هم به یه مرگه مقام هم داره، یعنی از این جهت این فرق نمیکنه. اون که میخواد با فهم صرف قرآن بخونه، در اینجا همونقدر محروم است از گرمی عبادت قرآن خوندن که میخواد بره پول دار بشه تا یه بودش را تقویت کنید. این بود را باید با خودش تقویت کرد، یعنی شما دقت کنید بعد که قرآن را فهمید اینا، حالا نباید حالا باید یعنی تفکرتون را به عبادت نزدیک کنید و اینا باید در جای خودش هم دوباره بحث کرد. یعنی این بود را اول حس کنید در خودمون چقدر دارید، بود این که دوست دارید عمل کنید بندگی ها. دیدید بعضی ها بدون این که قرآن بفهمن از این بود محروم نیستن دا، یعنی قرآن نمیخونه که بفهمه، چون نمیفهمه، فقط چون میدونه میفته تو عبادت، یعنی به عنوان عبادت بکنه، یعنی این در این بود داره کار میکنه. میگه اگه میخوان این بود تقویت شر تفکر کنین در قرآن، ولی حالا تفکر رو بعد بیان برای بندگی، نه اینکه تفکر بکنه بندگی هایتون بره. بوده عقل عملی را نباید ازش محروم شد. خب حالا دیگه ببینید چقدر باب بحث باز است، یعنی بحث به این راحتی بابش گشوده نمیشه. اما اگه انشاءالله به لطف خدا هی تمرین کنید، اون گرمی عبادت خیلی به دردتون میخوره. وقتی یه هیچ سخت نیست که آدم طولانی عبادت کنه، یعنی اصلا خسته نمیشه چون همین تغذیه یه جامش میشه. خب برای همین مستحب کردم که آدم به موقعیت خودش رو میشناسه، سنش رو، شرایطش رو، یه موقع لحظه خودشه، بداند که در این زاویه و در این روزنه حقایق خوابیدن است. او اون فرمان بهترینش در نوافل نماز شده است مسلم. یا روایات اینا بعد از این خب خیلی حرف توشه، همین آیه رو بخونیم دیگه. من نظرم از خیلی کن جلو نریم رسمت ها را. خب آیه قرآن دیگه میفرماد که سوره سجده آیه 16، تتجافا جنوب و همان المزاجه، میگه بنده های من اینان دیگه که میکنن، جدا میکنن، جدا میشه پهلوهاشون از رخت خواب ها. اینکه میگه جدا میشه یعنی یه خود سخته، یعنی فشار به آدم میاد، چون میگه جدا شده. یه وقت زدن بلند میشه عادی صبح، اینا نمیگن کندن و جدا شدن. تجافا زن دیدیم که تو تشهد وقتی میخوان بشینید چطوری میشینید، یعنی یه حالتی که باید انرژی صرف کنید تا اینجوری بشینید، نواز دادن است نه نشستن. وقتی که خیلی مثلا به آقا به پیوندی این همین ماده است. یدعون ربهم خوفن و طمعا، هم خوف داره، معلومه که اولم خوف آورده، یعنی میترسد اگه به خواب محروم بشه. اگه میبینید که گاهی وقتا بیدار میشید اما حالا دارید حساب میکنید، حالا بود بلنشم نشم، یادتون بیاد یک محروم میشید، دو چیز گیرتون میاد، خوفن و طمع، هم نگران اینه که از یه حقایقی محروم میشه، هم بعدش که یه مقدار چشمادون وا شد بعد خب بگون که خب یه چیزای خوبی هم گیرم میاد، هم رفع محرومیت هست، هم دادن یک فیضها، هم کم دونه پر میکنه، هم پر دونه پرتر میکنه. و من ما رزقناهم ينفقون، که بعد خب مقام باز این روایت ها قبلن هم ظاهرن داشتیم که روایت هست که یبن عمران از حضرت موسی، یه خداوند به حضرت موسی میفرماد که چی؟ ای یبن عمران کذبه یا کذبه من زعم انهو یحبنی فعضا جنه اللین نامعنی، دروغ میگه اون که میگه منو دوست داره وقتی که شب فرا میرسه از من خوابه. همینجا هم باید مسئله حل کرد. بعضی مقایدین میگوید که سخت دمه بیداشن، همون نفس پرورده نشده است، طوره نیست، هی بازش، هی به پشیمانی، هی به این که بهش القا کنی که آخه بدبخت میشی. این نفس باید به ترسه تا بیداری سخت نباشه. نفس اگه آماده شد به مرور قانع شد، نفس قدرتش خیلی به راحتی بدنو نمونهش ترس، نفس میترسه. حالا شما وقتی در یه مهلکه خیلی بترسه دیگه خوابه نمیبره، خواب باشید میدار بشید، اصلا شما حساب کنید خواب باشید نفس فکر کنه که یه دوز رو پشت کنید دیگه نمیخواد، چون نفس حساسه. حالا میگه بمیزم بگیم که حالا که من خیلی دیگه خوابیدم پس حالا دوزدم رو پشت کنه، باشه حالا بذار یخته بخوابیم دیگه نمیخواد، چون نفس حکومتش عجیبه، یعنی اصلا بدن در مقابلش مقاومتی نمیتونه بکنه. چون نفس حساس نیست بدن مقاومتش شروع میکنه و در واقع ظهور تنبلی نفس هست. ولی خب هست، نباید تو آدم با خودش به جنگه که باید هی نفسش رو قانع کنه، همینه، یعنی هی از خدا بخوان، خدایا توفیق بده، هی یه مقداری به داخل بدن و استراحتش تا حدی بدین، زودتر بخوابی، بعد یواش یواش عادت میکنه، وقتی عادت کرد دیگه براش اون فشارهای اولیه میفرماد که همین است دیگه، یعنی هرچه عشق به حق زیاد بشه حکومت نفس در مقابل خواب بدن شدید میشه. علیس کل محبن یحبه خلوت حبیبه، این مگه نه اینکه هر محبی دوست داره که با محبوبش با حبیبش خلوت کنه، پس این بنده دروغ میگه که دوست نداره.
آن ازا یبن عمران متلعون علا احبائی، میفرماد که بنابراین ای پسر عمران من مطلعم از دوستانم، یعنی میدانم که چه کسی دوست ادعایی است و چه کسی دوست حقیقی، و با نماز شب اعلان دوستی و صداقت در دوستی روشن میشه.
اون علا احبائی، من میدونم کیا دوستم دارم. اذا جنهم الليل حولت ابصارهم الی من قلوبهم، وقتی که برای دوستانش میگه که وقتی که لیل فرا بگیره شب بیاد، ابصار دوستانم را به سوی خودم میچرخونم از قلبشون. و مثلت عقوبتی بین اعیانه، یا بین اعیانه میگه که و مجسم میکنم عقوبتم و بین چشمهاشون، یخاطبونی عن المشاهده، با از طریق شهود دل باشون مخاطبه میکنم، و یکلمونی عن الحضور، سخن میگم با اونها رو در رو. بعد یعنی یه همچین حالتی بهشون میدم، یبن عمران حبلی من قلب کل خضوع و من بدن کل خضوع، ای خشوع و خضوع ای پسر عمران، بیا قلب بده به من خضوعش را و بدن تو خضوعش را و قلب تو خشوعش را بده به من. و من عینک دمو فی ظلم اللیالی فعینک تجرمی قریبا، چشمت رو عشقش را به من بده، و فی ظلم اللیالی نه در وعه نداره، فی ظلم اللیالی در دلش همین کارا بکن که منو نزدیک ببینی. فرمانش فقط این نکته را داره که خود خدا تصرف میکنه، تصرف خاص میکنه طبق این روایت در جان کسی که شب بلند شد. باز روایت همه والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، که یعنی هم یبیتون است، که اونهایی که خدا میگه عباد الرحمن، اونهایی که اهل سجده و قیامن، اما شب بیتوته میکنن، یعنی شب زنده داری میکنن. یکی از چیزایی که خب از اصل مسئله مهمه همین است که سید شبانه با تضرع شبانه یه مقام. حالا روایت های خیلی خوبی داره، آیات خوبی داره، باز اینجا میفرماد که امن خوب قانتون آنا لک ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربش. آیا اون کسی که خاضع در ظرف شب در حالی که ساجد است و قائم است و به جهت ترس از آخرت و آرزو یا امید رحمت پروردگار، آیا این با کسی که انگار نه انگار این برابره؟ باز اگه دقت کنید میفرماد یحذر الاخره، یعنی اول همون خوفن آورده است. اون چه تاکید میشه، یعنی همین که این یه مقامی نیست، کسی که بالاخره میخواد این بودش رو تقویت کنه باید این مقام رو ازش غافل نشه. حالا که آدم میخواد بندگی کنه، زیباترین شکل بندگی بعد از واجبات مستحبات است. حافظ هم میگه جناب عشق بلند است، همتی حافظ چیز خوبی گیرت میاد، پس خب همت کن که عاشقان ره بی همتی به خود ندهن. میموند که آدم یه سست میشه، میگه نه اگه واقعا اهل محبت به خدا هستی اهل همت هم به سوی خدا باش. به قول ایشون صدق طلب مهم است. جالبه که بعد از اون آیه همون سوره سجده که میگفت فتجافا فی جنوبهم عن المضاجع در صفحه 84 بعدش یه آیه عجیبی که این خیلی خدا آدم امیدوار میکنه، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. میگه خب نمیدونه هیچ نفسی که چه نور چشمی براش هست، یعنی نور یا بگوید خنک میشه چشماش به جهت اون چیزی که قایم شده است براش. فلا تعلم نفس ما اخفی، نمیدونه نفس، هیچ نفسی نمیدونه خلاصه چه چیز مبارکی براش قایم شده است. اونجا که نتیجه میده برای ما همینه که یعنی خلاصه چیز کمی به آدم نمیدن و آدم هم نمیتونه بفهمه تأثیر این نیمه شبان بیدار شدن چیه. و میگه وقتی پرده ها رفت عقب، یا نه پرده ها رفت عقب، همین حالا پشت پرده آدم حس میکنه که یه مقامات روحانی به جانش رسید که حالا خودشون میفرمان. یه جان بیمار مرا نیست ز تو روی سؤال، ای خوشان خسته که از دست که از دوست جواب میتارم. همون جواب میگه که من فقط به جهت این که تو بهم گفتی ما اخفی لهم من قرة اعین، گفتی که آقا چیز خوبی بهت میدم، من همین باعث شده است که بتونم راه را ادامه بدم. جان بیمار مرا نیست تو روی سؤال، من بون نمیشه که از میکنم این بهترین، یعنی شاید بگیم این آیهی که آیه 79 سوره اسراء، این بالاترین بحث راجع به نماز شب دارد که مقام محمود میگن. میگه پیغمبر من اللیل فتهجد به این نافلت هم لک عسى ان یبعثک ربک مقاما. میگه در قسمتی از شب بیدار باش که نافله ایست برا تو، یعنی این نورون علا نور است، بیشتر میدیم به یه چیزایی میدیم به که شما اصلا فکرش هم نمی کنی. و میگه شاید که تو را پروردگارت به مقام محمود برسانه، برانگیزاند مقام محمود را برا تو. که مقام محمود همون مقام اندمنی که مقدره، یعنی فوق بهش میشه آید. قد امام صادق روایت خیلی خوبی دارن که میگن که مازال جبرئیل یوسینی به قیام اللیل حتی زنن تو انخیار امتی لم ینام. اینقدر جبرئیل در عبادت شبان یعنی قیام به شب توصیه کرد که ما فکر کردیم اصلا دیگه برگزیدگان امت ما دیگه نمیخواهند. میفرماد که یکی از نتایج نماز شب غفران است. غفران قبلن هم بحث شد، یعنی همین حالا شما که میخوای ارتباط برقرار کنی خب نمیشه، گناه ها نمیزنه، بعد این غفران یعنی گناه ها برطرفش میشه ارتباط برقرار که اینو نماز شب ازش میده. نماز شب آدمو آزاد میکنه که بتونه ارتباط های قلبی شب برقرار کنه. روایت هم همینو میگه اذا قام العبد من لذیذ مجعتهی و نعاس فی عینهی لیرزا ربهو به صلات لیلهی دا الله به الملائکه و قال اما تران عبدی هازا قد قامن لذیذ مجد مزجعه لسلات لم افرزها علیه اشهدو انی قد افرد لهم. میگه که وقتی که بنده واقعا کن خودشو از رخت خواب برای این که پروردگارشو با نماز شب راضی کنه، خداوند خلاصه میباره به خودش، به ملائکه که نمیبینید که این بنده را که از خواب لذیذ خودش را برای نمازی که من واجب نکردم چند است. بعد اینجاش میگه شاهد باشید که اینی قد قفر کنم، غفران کردم من برای او گناهان شاه. پس چون غفران خیلی مهمه میگن که از نماز شب غافل نشید. باز این نکته که موجب رضوان الهی میشه، وقتی موجب رضوان الهی شد بایتون میدونین اگر رضا از ما خداوند از ما راضی بشه، یکی این که موفقیت سخت نیست دیگه. یعنی میگن موجب میشه که آدم راحت موفق بشه به انجام اعمال نیک. دوم این که خب رضوان خدا موجب شد که گناه ها کم شه، گناه ها که مرتفع شد آدم آزاد میشه، آدم که آزاد شد ارتباط بهتر برقرار میکنه. خب همین فرمود که اون روایتش هم باز هست که روی عن صلاة الليل تدر الرزق و تحسن الوجه و ترز الرعب، که اون سومیش الکرم روایت بود و تنف سیاد، میگه روایت شده است که صلاة الليل روزی را زیاد میکنه، آدم دیگه گرفتار روزیش نیست، ظاهر را زیبا میکنه و ترز الرعب و رضایت رب را برآورده میکنه، در گناهان مرتفع میکنه. و داریم هم روایت همین آخر این صفحه هست که از حضرت سجاد پرسیدن که چرا کسایی که نماز شب بخونن تا حدی سیماشون به سیمای نورانی سر به تالا، اون تازه ظاهر قضیه که کافی نیست. میفرماد لأنهم خلو بالله فکساهم الله من نوره، چون با خدا مشورت خلوت میکنن خدا از نور خودش بهشون میپوشونه. میفرماد صلاة الليل موجب تابش انوار ربوبیه، یعنی آمیز که داریم در روایت هم بازم که فیض حق فیض خاص میرسه به آدم. یه روایت خوبی هست من اینجا نیدم، میگه که بهترین راکب بهترین مرکوب نماز شبه، یعنی وسیله میشه که آدم بتونه راحت به عالم غیب برسه، ارتباط برقرار کنه. چون خودتون دیدن گاهی وقت این مخاطر ذهنتون میرسه که زندگی سازه، اصلا کل جهت ها عوض میکنه. اینا به جهت نماز شبه است، یا حالا در خود نماز شب میرسه که برای بعضی اولیا اینجوری بود دیگه، که خود نماز شب خطوراتی بهشون میداد که اینا زندگی بعدشون را منطبق بر اون خطورات تعیین میکردن. یعنی عقل نورانی میکنه نه حکم بکنه، حکم ها که آدم شک میکنه، یعنی یکی بیاد بگه این کارا بکن آدم نمیکنه، نمیدونه درسته نه، یعنی وقتی عقل نورانی شد خود آدم میبینه همه جانبه داره نگاه میکنه، یا نه جوانبی را که فکر میکرد حالا متوجه میشه که تأکید خوبی دارن. میفرمان روایت هایی اووردن که باعث تمسک به اخلاق انبیاست، سنت نبیست، طریقه سالکیست. اون چه که خیلی مهم نیست و مقدمتن هم عرض کردیم مداومتش نیست، از این مداومت اگه نباشه نقطه تماس اونس نیست. این تأکید بسیار لازمیست. حالا روایت هم داریم که میفرماد احب الاعمال الالله عز و جل ما داغم علیه الاب و انقلنم، بهترین اعمال نیست که هرچی هم که کمه چی باشه مداوم باشه. اصلا نمیشه اگه مداوم نباشه قلب احساس آشنایی نمی کنه با اون عبادت. یعنی اگه آدم بخواد آشنا بشه با یه عبادت باید مداومت داشته باشه. می فرمان که تا میشه داریم که حتی مثلا کسی که نماز شب ازش باز بشه به جهت گناهان روزش است، در هم نهج البلاغه هم هست. یعنی شما ساده نگیرید اگه یه توفیق نخوندن نماز شبیه رو بهتون رسید همطور بگونید نه، میگه که حتما یه گناهی داشته است. یعنی این یه بی توفیقیه است و ساده هم نباید ازش گذشت. همون هم مطمئن هم باشید اگه توفیقش رو پیدا کنید قشن آدم میبینه نه برنامهش اینقدر مرتب میشه، همه نمازاش به جا میشه، مستحباتش به جا میشه. توفیق باید شد که هرس کشته شه، هرس که کشته شه آدم میتونه عمل کنه، یعنی هرس ها نمیذاره آدم عمل کنه و عکسش. اگه هرس آدم بکشه راحت میتونه که اعمال عبادش انجام بده. این دیگه وقتی می فرماد لیس من شیعتنا من لم یصل صلاة اللیل، این البته منظور اخلاقی است نه فقهی. حضرت صادق صلی الله علیه می فرماد که از ما نیست کسی که نماز شب نه. یعنی خلاصه به اون مقاماتی که ما دلمون میخواد بند شیعه بامون برسن این نمیرسه، این اون معارف عالیه گیرش نمیرسه. داریم در روایت که اگه از خود امام میپرسن که ابن رسول الله حالا اگه نماز شب ترک شد چه کار کنیم، حضرت میفرمان که قضا شده خون، اما اینا به بقیه هم نگو، یعنی اینا باب نکن، چون اصل نماز شب حالا شبه. ولی این قرار مهمه که حضرت میفرمان که حالا قضا شده خون، اما معلف محترم میفرمان که همون فردای شب بخون، ولی باز داریم که حالا نرسیدی هم شب بخون، حالا روز بخون. اما نمیشه این ملکه ما میشه که هر شب ما نماز شب نخونیم ولی بعد بیا روز بخونیم. با بنابه اون روایت امام نمیخواستن اینطور بشه. خب حالا یه آیه رو نخونیم، حالا آیه سوره مزمل که میفرماد پیامبر در شب خود استوارتری، صفحه 85 هست که میگه این ناشعت اللیله یه اشد دو وطن و اقوى مقیلا. خیلی آیه قشنگیه، میگه بیدار شدن در شب ثابت قدمت میکنه، محکمت میکنه، یعنی نه اینکه محکم در بندگی، یعنی همون از که بزرگان میفرما یعنی خیالات آزاده. نکته دوم این که نه اصلا خب بلند شدی برای نماز شب، روز آدم بلند شد خیلی کار رو کنه، در ضمن نمازم بخونه. همین که روح تمام توجهش به این نیست که نماز بخونه تو روز، اون نتیجه رو نمیده. اما شب خب بلند شد برای همین کار، چون برای همین کار بلند شده است، اون جذبه ها براش هست و عقل و مقیدا گفتارم محکم است، یعنی از دل برمیخیزه اگه شروع بشه. البته اولش اینطور نیست، اولش همین است که شما به نقریه عبادت انجام بدید سوری، چون خدا گفته است ثوابش هم بدید، هی این قلب آماده میشه انشاءالله. باز با همین بحث، یعنی ایشون که میفرماد بی حضور قلب فایده نداره، معلومه یعنی به نقریه قلب باید در صحنه باشه. ما از این نتیجه رو میخوام اول بگیریم که یعنی عادت نشه دائم تجدید نظر کنیم روش. میگه لفظ کاید بی دل و جان بر زمان، یعنی بدون اینکه دل و جان در صحنه باشه همچو سبزیتون بود ای دوستان. این تونا قدیما دورش یه سبزه های سبز شده ولی به درد نمیخوره، چون بعد هم میسوزون در میرفته. میگه این نه، از قلب باید برده. نکته بعدی هم که باز اصل مسئله با مقدمه که عرض کردیم حله، همون تصدیق است حضرت فاطمه سلام. روایاته که بخونید دو نوع روایت داره بحث که لازمی سلام همشه بخونید خودتون بعد مطالعه بفرمایید. یه نوع روایت که میفرماد آقا خیلی دوست داشتنی است، امام میفرماد که من هیچ چیز را با این عوض نمی کنم. حتی یه چه دلیل در همین جزوتون که هزار رکعت نماز رو نمیگیرم و تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بگم. شکلش هم امام میفرماد که باید یا چهار تا تکبیر بخونیم، سی یا سه تا تحمید و سی یا سه تا تسبیح، به همین شکل هم باید بخونیم. بعد خب میشه صد تا دیگه، خب دیگه اون آشه که شکلش هم مشخصه. اول خب باید به قلبت برسونی که خاضع بشه الله اکبر، یعنی چی؟ یعنی هی به قلب سی یا چهار بار برسونید که چی؟ در مقابل خدایی که خیلی بزرگ است، یعنی قلب اینا بفهمه، هی بهش بفهمونیم الله اکبر، تک تک با حضور قلب الله اکبر الله اکبر الله اکبر نداریم ها، یعنی اینا نتیجه نمیده، یا حتی جفت جفتم نه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر نه، اینم نه، نه الله اکبر الله اکبر، وقت باید از قلبم بیاده، یعنی سینه باید جمع کنه نیر را تو خودش، اینجوری میشه میگیره سینه گاهی وقت وقتی میگی الله اکبر الله اکبر. بعد این سیاد چهار بار، بعدش حسده بعد هم یادتون باشه اینم کاره، یعنی این نمیذارد ما به نتجه برسیم، یعنی اون هرس پدر ما را در میاره، هرس همیشه برای دمار از روزگار در مورده درسته که هرس را همینجا استفاده کرد، هرس برای نیست که ما هرس داشته باشیم که از دستمون نره، خب مخمس دستمون همین نره، هرس داشته باشیم بلند نشیم، نه هرس داشته باشیم بلند بشیم، هرس داشته باشیم یوهو در میره دست دستمون، فقط جیمه که نمیشدن برگردی باید همین رو بگیم، یعنی بگو قال من سیاه هشته میگم سیاه مثلا سیاه چهار تاش قبول بشه، نه فقط باید سیاه چهار تا بگیم، یعنی همین حد بگیم، همین ها رو باید فکری براش بکنیم، نمیشه که یخته، یعنی مثل نماز صبح، اگه شما نماز صبح پیدا خوندید حالا به دلت نتشبید 100 تا نماز دیگه هم بخونید اونها دیگه واجب نیست، نمیتونید اونجا اونا نمیگیره، اونا مستحبات خودشه، یعنی فقط خود نماز، یعنی نمیگم حالا که علی خدا اینا قبول نکنم ما میخوام یکی دیگه نمیشه، یعنی همینا باید اگه نیت نماز صبح کنید نمیشه ازش در اومد، اولش هم میگین حی علی خیر العمل، هی به این به قلبتون برسونید، یعنی داری میگی آقا هیچ کار زیر این آسمون بهتر از این کار نیست که میخوام بکنم، حالا بفاید این بهترین از دست نده، خب برای سیاسه بار حالا که قلب متوجه عظمت خدا شد بعد از تکبیر چی میاد بسید تحمید، حالا این خدا رو حمد میگوید، هم حالا تکمیل هم تسبیح و یعنی حالا که خدا در مقابل شما برای شما یه مقداری روشن شد، یعنی قلب خاضع میشه وقتی میگید الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد میگه خب الحمدلله حمد خدایی که اینقدر بزرگ است به جهت این همه عظمتش، حالا اینا به قلبتون میرسونید الحمدلله 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 الحمدلله، هی برسونید به، یعنی باید این قلب مغز سینه شما هی به شما بهش بفهمونید که الحمدلله الحمدلله، هی مقامات داره دادن همیشه در یه حال نیست، بعد دوباره با حضور قلب سبحان این سبحان الله دیگه آدم آزاد میکنه، یعنی دیگه من راحت شده همه چیز رو حسابه سبحان الله، هیچ نقصی خللی رخنه نیست سبحان الله، وقت آدم دیگه راحت میشه، یعنی در یک بستر زلال حیات خودش را حس میکنه سبحان الله، هیچی کم نداره آنه، یعنی در واقع گفتیم تکمیل تسبیحه، همطور که تکمیل تحمید است، همطور که تحمید تکمیل تکبیره، یعنی تکبیر، یعنی آخر سر شما به همون نتیجه میرسی که چی؟ که لا اله الا الله، برای همه میگن بعد از تسبیحات چیا شروع کنی؟ لا اله الا الله، دیگه مقدار براش تعیین نکردن که قلب ها میاد، یعنی بعد اونم روایت شده دارید از امام که میفرماد من بعد از ما بعد از نمازمون به بچه‌هامون یاد میدیم که همین تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها را، بعد میفرمان که بعد لا اله الا الله بگو، پس یکی اینه که این تسبیحات رو با حضور قلب بگیم، یکی هم یه موقفی بگیم، یکی هم که اثراتش خیلی زیاد، همطور که خود مؤلف هم یه جای اشاره میکنن میگن اصلا این هر خالص این هدیه پیغمبر خداست به حضرت فاطمه، یعنی یه چیز کمی نیست، یعنی جو آخه حضرت فاطمه چرا رفت پیش پیغمبر، اینقدر کار داشت، کار زیاد بود، شرایط هم جدید بود، آخه اون روز راحت بود دیگه، تا تو مکه اینا بودن قبیله بود، وقتی اینا آمدن تو مدینه دیگه قبیله از همه گسست، شکل کار تغییر کرد، کارا زیادتر شد، بعد خودشون هم بودن دیگه بچه های کوچک، بعد رفتن که یه کمک کار بگیرن که بلکه یه مقداری به روح آرام خودشون برسن، به عبادات برسن، پیامبر گفت خب من یه چیزی یادت میدم که همه اون عبادات که تو میخوای یا میگیر میاری، یعنی جایگزین شد اینجا که حضرت هم قبول کردن تسبیحات حضرت فاطمه زهرا، یه هدیه پیامبر بود برای فاطمه که نگران بود که از یک سری مقامات عالی محروم بشه. خب میفرماد که خیلی ناجالب است، امیدوار کننده است، روایتش دیگه حالا نمیخواد بخونی. میفرماد که شقاوت رو از بین میبره، شما از همین خیلی خوشحال بشید. شما میدونید که مگه نگران نیستیم که ما آینده شقی بشیم، قسی القلب بشیم، نسبت به معارف الهی حساسیتمون کم بشه؟ این خطر میدونید که برای ما بیشتر از بقیه هست. برای ما که کار فکری اینا میکنی یهو اصلا اینقدر کار فکری ذهنمون مشغول میکنه که دل نرممون از دست میره، قلب نرممون شقی میشه. بعد به ما هدیه دادم که چی؟ که مداومت بر تسبیح باعث میشه که چی؟ نجات از شقاوت میاره. روایت شب داریم میفرماد که یا ابا هارون، اما آخر صفحه 96، یا ابا هارون انا نعمر و سبیاننا به تسبیح فاطمه زهرا، فاطمه علیها السلام، کما نعمر هم به صلات، اینقدر برامون مهمه، فلزم ها فانه لم یلزم ها عبد فشقا. یعنی نمیشه که یه بنده ای همراه این تسبیحات باشه شقی بشه. پس دیگه شقی نمیشه. و اگه از شقاوت یخته حساس باشه ما بترسیم، میدونیم که این خیلی چیز خوبه. یکی از دعاهایی که مؤمن میکنه اینه که خدایا منو مصون بده از شقاوت. یعنی شقاوت قلب چیز خطرناکیه. حضرت میفرماد که این شقاوت هسته این بده نمیذاره قلب اگه مسیر این تسبیح درست ادا بشه از بین بره. باز همین روایت که عرض کردم اینجا هست که حضرت میفرماند که تسبیح فاطمه علیه السلام فی کل یوم فی دوبر کل صلاتن احب و الیه من صلات الف رکعتن فی کل یوم، از برا من دوست داشتن. یعنی چه دوست داشتنی؟ در اصلا بیشتر با غیب ارتباط میتونم پیدا کنم. حالا جای دیگه هم داریم، اونم خوبه، در دستورات دین داریم، قبل از نمازم که میخواید بخوابی یکی از سه که مستحب است همین تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، به همین شکل که اول بعضیا داریم، بعضی روایت که آخر تکبیر بگیم، ولی جناب شیخ بهایی تو مفتاح الفلاحش خوب میگه جنبندیه، بس همینه که میگه نه، اول تکبیر بعد تحمید و بعد تسبیح بگه. باز مبنا من نظرم از اینا چون خیلی بحث عملیست، ما نباید خیلی بمونیم، ما باید فقط عشق به اینا ببرزیم. یعنی کافیست که ما با نماز شبمون رفیق بشیم، با تسبیحمون رفیق بشیم، یعنی دوست داشته باشیم تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی این یا مثلا آدم مثلا با نماز و تیرش رفیق بشه، یعنی اصلا رفیقش باش، نمیتونه ولش کنه. چرا؟ آخه آدم از رفیق یه روح و ارتباطی میگیره دیگه، مواظبم هست که عادت نشد. عادت نه، رفیق یعنی دوستش داره، چون حس میکنه با غیب ارتباط برقرار میکنه از طریق این عبادت. اینه که این مهمتر از اینه که این ایناش که چیزی نیست، چه تو این کتاب چه تو بقیه کتابا، این یه نمونه کتاب است که نسبتاً هم خوبه است. یعنی این دستوراتی که با روش ایشون هست منطبقش با روش بزرگان خوبه، من دیدم با فنازل و سائرین تا حدی تطبیق میکنه، با همین کتاب مفتاح الفلاح خوبه است. اینا یه سری کتاب است که دستورای عملی میدن، یعنی فرمایشات معصوم را روش تدبر میکنن، مثل مفسر که تدبر میکنه تو آیات یه نظم و انضباطی در میاره. اینا هم همینطور. مهم اینه که این مشکل رو حل کنیم که ما شدیداً نیاز به اینا داریم. ما از این که فقیر میشیم و نمیدونم سرمون وقت تو سرانیسا نمیدونم حالا یه از یه جای کم میاریم یا اینا حرفای شیطانیه است. یعنی چه یه بعد اساسی دین تقویت بندگی است از طریق عبادت، اون که باره آمرز شده است. یعنی ما دست رو داریم که 8 ساعت برای عبادت بذاریم، 8 ساعت رو برای خواب، 8 ساعت هم برای کار. اینا که ما باید لاغت بفهمیم، مردم عادی کمترین متوجه میشن، ولی ما که باید خب حالا بیچاره مردم حالا بگه بخواد اون 8 ساعت عبادت کنن، خب خیلیشون اصلا بلد نیستن چه کار کنن. یکی از مشکلات اینه که حالا یکی هم بخواد نماز شب بخونه اصلا نمیدونه چطوری با کی حرف بزنه. گم شده از تو قلبش خدا. اگه کسی خدا تو قلبش گم نشه، این خیلی امتیاز بزرگیه که آدم میتونه حرف بزنه با خدا. این یه لطفه. همین که گفت یه خاطبونی من مخاطبه میکنم باشون، یعنی که شما این به حالش دارید، یعنی میتونید بگید خدا، این کم امتیاز نیست. شما در نظر بگید یه زمانی همون که میخواستید ارتباط میشد انقطاع. یعنی گاهی وقت وصف خودش قطعه، میخوای بگی خدا نیست. بخواد همه این اگه دیدید نه به همجلده ها میتونید بگید خدا، این خیلی فیضی است که خب ول کنید که میره از دست دید. این که نمونه که اینه با آب دادن بندگی شکوفه شا میتونید گیر بیارید، اصلا غافل نشید و این از دست ندید. و وقت حالا که میگن 800 عبادت، خب اینا این بود همین کار کردن یا نه؟ یعنی شما در سیره معصوم ببینید، در سیره ائمه ببینید، خب این کار وقت میگذاشتن، یعنی این بود خوب وقت میگذاشتن. یه همه میدونستن پیامبر این مدت مشغول عبادت هم، کسی هم مزاحم پیامبر نمیشد. حتی ستونی که پیامبر مخصوص عبادات فردیشون بود مشخص بود، کسی هم نمیخوای سرشون مثلا یه جماعت بخونه و اینا. و این یه وقتی است که از ما دنیا موقتا گرفته، یعنی قرن دو امروزی یه قرنی است که بشر رو از این رحمت محروم کرده است. شما این بزرگان ما رو ببینید، این عزیزان، خب خود حضرت امام که خیلی خدمتی بزرگی کردن، خیلی هم کار کردن، یعنی صبح از ساعت مثلا 6 که بلند می شدن تا ساعت مثلا 10 شب دیگه همش مشغول این کارا بودن، نمیدونم نامه بنویس و مطالعه کنه اینا، یا یه قسمتش هم به عبادت می گذروندن. کار مهم کردن به جهت این نیست که خیلی مشغله داشتن، این مشغله داشتن ها چشما میبنده و اصلا مشکل گشا نیست، اصلا ذهنم از تیزی میبازه. حفظ کور میکنه ذهنا، حفظ آدم چیز حفظ میکنه و نمیفهمه، برعکس اگه آدم عقلش را قالب کنه بر حفظش، خب راحت راحت هم میفهمه، ابعادی هم میفهمه که اهل حفظ نمیفهمن. گفتن که این فرمانده ها یه بار رفتن خدمت امام، وقتی نقش جنگ دیدنش گفته بودند و خوب همه چی داره گفته بودند، امام که تو جبه هم نبودند اینا چند تا نکته گفته بودند که خوب اینجا را چی اینا متوجه شدن، متوجه این مسئله نبودن، هم مثبت هم منفی. این به جهت اون آمادگی روحیست و اینا خیلی تا کسی نرسه بهش نمیفهمه. ما میفهمیم که اون بزرگان به چیزایی رستن، ما فقط این علاقه شدید اون بزرگان به این بندگی را ما از سر سادگی اونا ندونیم، چون اونا در عمل نشوندن خیلی عاقلن و چون خیلی دیدیم که حرف عاقلانه خوبی زدن، پس این از زود شیطان برای ما توجیه نکنه. حالا اینا کاری نداشتن، نه آقا همون کارشون این بوده است و کار خوبی بوده است. حالا در حدش این قسمت امر چهارم که دعای سباحس رو میخواید جلسه آینده، اینا دلم میخواد که یه دو سه جلسه رو خود دعا بمونید، اگه بتونید مفاتیح بیارید، یا چون تو مفاتیح هست، من گفتم زیراکس کنیم، ولی کنه آقا خود مفاتیح که داره اگه، یا هر جور صلاح میدونید خوبه است دو سه جلسه رو دعای صباح بگونیم. دعای عجیبی است، خیلی عجیب ان شاء الله. ولی اصل مسئله همونه که ما این بود میل به عباداتمون رو تقویت کنیم دیگه، هر کار تمام است. خدا ان شاء الله به من شما توفیق بده که عشق به بندگیش در ما بیش از پیش شعله ور کرد. بشند الله علی محمد الله بفرمایید. Thank you. پشت سر هر نماز واجبی حتی روایت خوبی داره. خوب شد گفتید اینم بگید. حضرت صادق میفرماید قبل از اینکه پا به پا بشی، یعنی هم بعد از چی؟ شما بعد از این که نماز واجب دونا خوندین، چون بحث نماز واجب است، نمازای مستحب هیچ که دونا نه، نه اذان داره، نه اصلا نباید هم گفته، نه اینکه ثوابم نداره، هیچ هم ثواب نداره، نه اذان و اقامه و مثلا نماز مستحب هیچ ثواب نداره، چون اصلا وارد نشده است. ولی بعد از این که فقط اون آیه خوب آیه است که مثلا اونم چون وارد شده است، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، و همه که گفتین دیگه سلام فرسادی، حالا یه سه تا صلوات هم میفرستید، بعد یه تسبیحات شروع میکنید، بعد از تسبیحات یه مقدار لا اله الا الله، این میشه این به اصطلاح نافله این نماز میشه. وقت صبح دعای صباح را، صبح دعا صباح بیشتر تاکید شده، دیدین دیگه تو مفاتی هست. بزرگان گزینش میکنن، اهل سیر و سلوک گزینش میکنن. گزینش آقای شجاعی خوب گزینشیه، یعنی اگه همینطور که ایشون میگه برید، جنبندی مطلب خوبه. حالا میرسید به اون لا اله الا الله 400 گانه ای که آیت الله ملکی میفرمان، اونم آوردنشون، یعنی یه دستگاه است، دستگاه خوبیه و همین شکلی ایشون میگن ان شاء الله عمل کنه.